اعوذ بالله الصمد العلیم من شر الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و اهلک اعدائهم اجمعین. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام محضر همه شما عزیزان. به اون الله الکریم جلسه 13 از حدیث خانی کافی شریف محضر شما عزیزان هستیم. در باب جدید مرحوم کلینی بابی دارد به نام باب مجالست العلماء و صحبتهم، باب مجالست، همنشینی با علماء و گفتگوی با اونها. در این باب هم مرحوم کلینی 5 حدیث ذکر میکنه. انشالله تا وقتی که فرصت باشه و توان باشه محضر شما روایات را عرض می کنیم. حدیث اول، قال لقمان لابنه، از احادیثی است که اهل بیت از زبان لقمان حکیم این جملات رو گفتن و قبلا هم عرض کردیم یکی از اعجازات معجزه های اهل بیت اینه که گذشته و آینده در دستان اونهاست. یعنی اگر امام از جناب لقمان حضرت موسی قبلتر از آدم ابوالبشر احادیثی نقل کنند، نیاز به سلسله سند نیست. امام علم غیب دارد و امام معصوم است، هرچه بگوید برای ما حجته. لقمان حکیم به فرزندش روایت بسیار مهمه، فرمود یا بنی اختر المجالس على عینک فان رأیت قوما یذکرون الله جل و عزل جل و از فجلس معهم فانتکن عالمن نفعک علمک و انتکن جاهلن علموک و لعل الله یذلهم برحمته فیعمک معهم. روایت اینگونه شروع می شود، یا بنی فرزند دلبندم اختر المجالس علا عینک. این علا دوتا معنا داره، هم به معنای علاس هم به معنای با است. این قاعده در ادبیات عرب هست، حالا نمیخوایم خیلی توضیح بدیم. فرزندم اختیار کن، انتخاب کن مجالس علما را، علل عین یعنی بر چشم. عرب میگه علل رأس والعین، فلان مطلب روی چشمم روی سرم، یعنی با تمام وجود این رو قبول دارم. حضرت فرمود اگر مجلس علمی دیدید، این مجلس علم را بر چشمتون بگذارید، این مجلس را روی سرتون بگذارید. چشم عضو شریفی است، روی چشم گذاشتن یک مطلب نشان از اهمیت او میده. یک، اگر به معنای علا بگیریم، مجالس علم را روی چشمتون بگذارید. ولی به معنای با هم هست، یعنی یا بنی اختر المجالس به عینک، انتخاب کن مجالس را با چشمت، نگاه کن. مجالس زیاده، کرسی درس زیاده، مدرسه علمی زیاده، نگاه کن، انتخاب کن، بالا پایین کن، سبک سنگین کن. یک مجلس عالمانه را که گوینده او، استاد او، مدرس او، از جهات مختلف مدارج علمی رو طی کرده، اون مجلس را انتخاب کن. هر جا در باز بود نباید انسان وارد بشه. مجلس علم را روی چشمت بگذار، مجلس علم را انتخاب کن، مشورت کن، جای خوب برو. فان رأیت قوما یذکرون الله جل و از فجلس معهم. اگر دیدی یک جایی یه عده قومی یذکرون الله دارن، ذکر خدای جلیل را میگن، فجلس معهم، تو هم برو اونجا بنشین. توجه کنید باب مجالست علماست، ولی روایت میگه یذکرون الله. این یذکرون الله دو تا معنا داره. یک معنای ذکر، همین ذکری که ما میدیم، نماز میخونن، سبحان الله میگن، جلسه ختم صلوات از زیارت عاشورا است. اگر دیدید یک جایی ذکر خدا گفته میشه، شما برید اینجا بنشینید. ولی ما میدانیم قرآن کریم فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، برید سوال کنید از اهل ذکر. اهل ذکر چه کسانی هن؟ اهل علمن. نظام معنای دوم رأیت قوما یذکرون الله، یعنی اگر دیدی یک عده مشغول مباحثه علمی هستند، دارند علم را گسترش میدن، برو اونجا بنشین کنار اونها. سود فراوانی برای تو دارد، همنشینی در مجلس علما خیلی سود داره. فانتکن عالما نفعک علمک، اگر تو عالم باشی علم تو در مجلس عالمان به تو سود خواهد رسوند. اگر تو عالم باشی در مجلس علم، علمت به درد خودت میخوره. نفعک علمک، علم تو به درد خودت میخوره. خیلی نکته ظریفی است. ببینید در مجلس علم اگر انسان حاضر بشه و خودش هم عالم باشه، یا در این جلسه بالاخره مباحثه علم میشه، یه نکته‌ای گفته میشه، دیگران نظر میدن، این مباحثه یعنی گفتگوی جمعی در مورد یک مسئله‌ای باعث یادگیری میشود، باعث مرور علم میشود، باعث تثبیت دانسته ها میشه. خیلی وقتا آدم چیزهایی را میداند ولی مدتی باش سر و کار نداشته، آروم آروم از ذهنش پاک میشه، یا حداقلش اینه که اون تثبیت لازم رو نداره. وقتی یادآوری شد در یک مجلسی، دوباره تمام اون علمها حاضر و آماده در دست انسانه. پس در مجلس علما اگر عالم بودی و نشستی، سودش اینه، مباحثه میشه، تو اندوخته ها دوباره مرور میشن. و اگر هم به تو بگن آقای فلانی شما شروع کنی حرفی برای ما بزن، تو عالم جلسه ای، مهمان این جلسه ای، آمدی نشستی یه حرفی بزن، این که تو سخن بگویی نفعش به خودت هست. این از اون جملات ناب است. من بارها سر کلاس ها عرض کردم عزیزانی که توانش رو دارن برن درس بگن. درس گفتن بیش از آن که به شاگرد کمک کند به استاد کمک میکنه. دلیلش هم روایت لقمان حکیم است. لقمان میگه اگر در مجلس علم نشستی صحبت کردی، علم تو به خودت سود میرسونه. این که تو داری حرف میزنی سود اصلیش به خودت میرسه، تدریس سود اصلیش به خود انسانه. حالا شاید دیگران هم چیزی یاد بگیرن ولی سراسر سود است برای خدا آدم. در مجلس علما بشین. فان تکن عالما نفعك علمک، با این دوتا توضیحی که دادی. و ان تکن جاهلا، اگر هم رفتی در یک مجلس علمی نشستی تو هم عالم نبودی چیزی نمیدانستی، علموک، به تو علم یاد میدن، کلی مطلب یاد میگیری. پس اگر جایی دیدی مجلس علم است، انتخاب کن، اختیار کن، روی سرت بگذار، اونجا بنشین، عالم باشی سود میبری، جاهل باشی یاد میگیری سود میبری. به تعبیر امیرالمؤمنین در نامه 31 نهج البلاغه فرمود قارن اهل الخیر تکن منهم، مقارنت همراهی داشته باش با اهل خیر تا از اونها بشه. اگه جاهل بودی با عالمان نشست و برخاست داشته باش تا عالم بشی. و لعل الله ایذلهم برحمته، شاید خدای متعال عالمان را، اهل مجلس علم را مشمول رحمتش کند. فیعمک معهم، و تو هم شامل این رحمت بشی. باز از اون جملات ناب است. ببینید فرمود شاید رحمت کجا نازل بشه؟ جایی که مجلس علم است. مجلس علم محل نزول رحمت است و خدای متعال قاعدش اینه، کرامت و بزرگیش اینه. اگر یک جمعی دور هم نشسته بودن خاص به یک نفر نگاه کنه، بقیه رو محروم نمی کنه، همه را در هم می خره. این که در نهج البلاغه امیرالمؤمنین فرمود که ید الله مع الجماعه یا علی الجماعه، به ما گفتن در جمع ها حضور پیدا کنید، دعا کنید، دست جمعی باشه، خدا یک نفر را میپذیرد ولی همه را با هم میخرد. انتخابی نیست، گزینشی نیست. بله به یک نفر خیلی لطف میکنه، به یک نفر کمتر، درجه لطف متفاوت است ولی عمومیت لطف متفاوت نیست. در مجلس علم، باز تکرار میکنم، در مجلس علم انتخاب کن، اختیار کن، روی سرت بگذار، هر جا مجلسی دیدی وارد شو، عالم باشی سود میرساند به تو، چون یا مرور است یا گفتن است. اگر عالم نباشی، جاهل باشی، یاد میگیری، خیلی خوبه. و شاید در مجلس علم رحمت خدا نازل بشه و تو هم شامل این رحمت بشی. در ادامه فرمود و اذا رأیت قوما لا یذکرون الله، طرف مقابل، اگر یک جایی یک مجلسی را دیدی، یک قومی را دیدی که اینها لا یذکرون الله، اصلا حواسشون به خدا نیست، چه ذکر به معنای سبحان الله الحمدلله باشه چه به معنای علم باشه، ولی از ادامه روایت معلومه که اینجا مقصود علمه. اگر دیدی یک عده‌ای مشغول غفلتند، مجالسشون به لهو و لعب و جهل میگذرد، فلا تجلس معهم، به هیچ وجه همنشین این قوم نباش. فانتکن عالمن لم ینفعک علمک، اگر تو عالم باشی و در جلسه جاهلان بنشینی، لم ینفعک علمک، علم تو به سود تو نیست، هیچ دردی از دردهای تو دوا نمی کنه، نه مباحثه علمی شکل می گیرد که تو بخوای مرور داشته ها بشی، نه در جلسه جاهلان کسی از تو می خواد حرفی بزنی، نه سود می رسانی نه سود می بری. لم فان تکن عالما لم ينفعک علمک، و ان کنت جاهلا، اگر هم العیاذ بالله خدایی نکرده جاهل بودی و در جلسه جاهلان نشستی، یزیدوک جهلن، اضافه می کنند به تو جهلشان را، لحظه به لحظه بر نادانستن تو، لحظه به لحظه بر غفلت تو، بر سهو و خطا و اشتباه تو افسوده میشه. جهل زمینه و استعداد انحراف است. خوب توجه بفرمایید، خود جهل زمینه و استعداد را، اون درون انسان را مهیا کرده، شخم زده برای انحراف. همونطوری که علم زمینه و استعداد هدایت است، آدم عالم امکان هدایت شدنش بیشتره، آدم جاهل امکان انحرافش بیشتره. حالا یک نفر خودش استعداد و زمینه را دارد، زمینه انحراف، رفت در یک جمعی قرار گرفت که همه اینها هم استعداد دارند و همه اینها هم هفت خط روزگارن در جهل، خب معلومه دیگه، زمینه بود کنار هم قرار گرفتی، جهلن در جهل، انحرافن در انحراف. در مجالس جاهلان ننشین، چون سودی برای تو ندارد اگر عالم باشی، اگر جاهل هم باشی که یزیدوک جهلن، جهل تو رو بیشتر میکنن. و لعل الله ان یذلهم بعقوبه فیعمک معهم، و چه بسا خدا در این جلسه بخواد عقوبتی، گرفتاری بر جمع نازل کنه و تو همچون جاهلی و همراه جاهلانی در این بین دچار عقوبت میشی. باز به تعبیر نامه 31، باین اهل شر تبن منهم، از اهل شر که جهل شر است دوری کن، خدا تو را از آثار و عقوبت‌های گناه اونها دور می‌کنه. اینجا هم عزیزان باز این نکته قابل توجه است، جهل عقوبت دارد همونطوری که علم رحمت دارد. در مجالس جاهلان ننشین، چون که سودی به تو نمی‌رسانند، ضرر هم بهت می‌رسانند، عقوبت هم دچار تو میشه. در همین یک روایت 3-4 خطی که خوندیم اقلن 9 نکته مهم و قابل استفاده بود، یک بار دیگه برای خودتون مرور کنید. دومین روایت از این باب، ان ابوالحسن موسی بن جعفر علیه السلام، امام کاظم سلام الله علیه فرمود محادثت العالم علی المزابل خیر من محادثت الجاهل علی الزرابی، همنشینی، گفتگو و مجالست با یک عالم، علی المزابل، بر روی زبالدان، جایی که خیلی از جهت وضع ظاهر وضع جالبی نداره، زیبا نیست، مجالست با عالم در جایی که خیلی هم زیبا نیست، سرسبز نیست، خوش آب و هوا نیست، خیرون، بهتر از تا همنشینی با جاهل، الزرابی. زرابی به معنای فرش‌های قیمتی و گرانبهاست، فرش فاخر، فرش ابریشم. قرآن کریم هم در سوره غاشیه فرمود فیها سرر مرفوعه و اکواب موضوعه و نمارق مصفوفه و زرابی و مبثوثه، حالات بهشت را که خدای متعال وصف می‌کنه یکیش اینه، و زرابی و مبثوثه، فرش‌های گران قیمتی که پهن شده است. انسان با یک عالم بر مزبله به هم نشینی و گفتگو بنشیند، بهتر از آن است که با جاهلان هم نشین بشه در باغهای سرسبز. جهل اینقدر بده، جهل اونقدر زشت است که بهشت دنیا را هم میتواند جهنم کند، و علم اونقدر زیباست که میتواند زبالدان را تبدیل به بهشت کند. خدا رحمت کنه ملا صالح مازندرانی در شرح این روایت امام کاظم فرمود که راحتی جسم انسان نشستن روی پر قوس، نشستن روی فرش ابریشمه، فرش نرم و فاخر، ولی راحتی روح انسان چیست؟ راحتی روح انسان به علم است، به یاد گرفتن است، به رشد است و همنشینی با عالم است. درست جسم میگه آقا راحت طلب، با زیر سایه بنشین، چه کاری از اینجا بلند شی بری فلانجا درس، چه کاری دیگران روز جمعه مشغول استراحتن تو بخوای علم یاد بگیری، استراحت کن. بله برای جسم راحته، ولی راحتی روح چیست؟ راحتی باطن چیست؟ راحتی باطن به علم است، به یاد گرفتن است، به رشد است. اصلا ما در روایت داریم، در حدیث قدسی خدای متعال فرمود که انی وضعت العلم فی الجوع والقربه، من علم را در گرسنگی و غربت قرار دادم، و الناس یطلبونه فی الشبع والوطن، مردم میخوان علم را در سیری پیدا کنن، علم را در وطن پیدا کنن، فلم یجدوه ابدا، هرگز بهش نمیرسن. اراده خدا اینه که انسان برای علم باید زحمت بکشه، سختی بکشه. این مزبله کنایه از سختی و رنج است. در مزبله انسان حالش خیلی حال خوشی نیست، اشمئزاز دارد، بدش میاد. علم هم اینطوریه، زحمت داره، شب نخوابی داره، ولی اون فرش نرم جسم تو را تأمین میکند، این علم روح تو را تضمین میکند، روح تو را رشد میده. حضرت فرمود همنشینی با عالم در سختی بهتر از آن است که با جاهل در جای خوش آب و هوا همنشین بشید. باید این رو برای خودمون مرور کنیم و این مسیر رو انشالله طی کنیم. حدیث سوم عن ابی عبدالله، امام صادق سلام الله علیه از وجود نازنین خاتم انبیا پیغمبر اکرم، و ایشون هم داره جریانی رو مربوط به عیسی مسیح نقل میکنه. پیغمبر فرمود که قالت الحواریون لعیسی، حواریون یاران خاص عیسی ابن مریم به ایشون عرض کردن که یا روح الله من نجالس، ای روح خدا، ای عیسی مسیح، ما با چه کسی همنشین بشیم؟ این روایت در باب همنشینی است، ولی مرحوم کلینی میگه مضمون روایت همنشینی با عالم است و واقعا هم همینطوره. من نجالس، با چه کسی نشست و برخاست کنیم؟ رفیق ششتونگ ما چه کسی باشه؟ رفت و آمد ما با چه کسی باشه؟ فرمود کسی که سه تا ویژگی داشته باشه. یک، من یذکرکم الله رؤیته، وقتی او را میبینید بدون اینکه حرفی بزنه، بدون اینکه کاری بکنه، صرف رؤیت شما را به یاد خدا بندازه. من یذکرکم الله رؤیته، دیدن او شما را، ببینید نماز نخونده ها، هیچ حرفی هم نزده، صرف دیدن او، نور چهره او، صفای باطن او، لطافت روح او، خضوع و خشوع او. چون میدونید خضوع و خشوع این حالات درونی است، حالت است، فعل نیست که بگیم فلانی نماز خون. خب خیلی از نمازها هستن خضوع نداره، خشوع نداره، ریا هم داره تازه. خب اون رو که ما نمیگیم. اون حالت خضوع و خشوع رو در چهره این عالم ببینی. اصلا حرف نزد، کار خاصی هم نکرد، ولی کیفیت نشستنش، کیفیت راه رفتنش، دوروبرش، خونش، زندگیش، چطور در رو باز کرد، چطور استقبال کرد، کیفیت زندگی او، دیدن چهره او، همنشینی با روح لطیف او شما رو یاد خدا بنداز. با کی همنشین بشیم؟ کسی که من یذکرکم الله رؤیته، بحث رؤیت است، نور چهره است، نورانیت است. دوم فرمود که و یزید فی علمکم منطقه، وقتی که منطق از نطق است، یعنی حرف زدن، وقتی لب باز کرد سخنی گفت، این سخن بر علم شما بیفزاید. اگر دیدید او رو یاد خدا بیفتید، اگر حرف زد حرف عالمانه بزنه، نادانسته های شما رو تبدیل به دانسته کنه، شبهه های شما رو برطرف کنه، شما را به یک مرتبه ای از رشد برساند. دو و سوم فرمود و یرقب و کن فی الاخره عمله، اگر نماز خوند شما بگید عجب نمازی بود، عجب با حال خوند، اصلا انگار در و دیوار داشت با او ذکر میگفت. وقتی که عمل میکند، عمل او شما را ترغیب کنه به آخرت. بگه اگر این است مؤمن بودن، مسلمان بودن، اگر این است بهشتی شدن، من میخوام مثل ایشون باشم. اونهایی که آقای بهجت رو برومای بهاءالدینی رو در زمان ما دیده بودن، صرف دیدن اینها یک نماز پشت سر اینها خوندن دل اینها رو میبرد. اینها تا مدتها انسانهای با معنویت با حالی بودن، نمازشون فرق میکرد. چرا؟ چون این روایت عیسی مسیح هست، کسی که دیدن صورت او شما رو یاد خدا بندازه، حرف بزنه، سخنرانی کنه، منبر بره، علم شما افزوده بشه و عمل کند، عمل او شما رو به آخرت راغب کنه، شما رو به سمت آخرت. زهد او، بی رغبتی او به دنیا، آقا عصبانی نشدنش در مواجهه با مشکلات، با یه نفر عالم انسان همنشین باشه ببینه او هم مشکل داره، فقر داره، گرفتاری داره، بیماری داره، ولی غر نمیزنه، ولی ناراحتی نمیکنه، ولی مشکلات درونش رو سر زن و بچهش خالی نمیکنه. این آرامش او، کیفیت فعل او رغبت ایجاد کند برای حرکت ما. فرمود این همنشین خوب است. این سه تا جمله ای که عرض کردیم، یک دیدن روی نورانی او، دیدن کلام عالمانه او و عمل خالصانه او، در عالم جمع است. یعنی فقط علما هستند که به این درجه رسیدن، عالمان عامل، عالمانی که مطابق با علمشون، مطابق با اندوخته هاشون عمل کنن، به این سه تا مرحله میرسن. این هم روایتی است از جناب عیسی ابن مریم. دو تا روایت دیگه مونده کوتاهن، اینها رو هم محضر شما عرض کنیم. چهارمین روایت در این باب عن ابی عبدالله، امام صادق علیه السلام فرمود قال رسول الله مجالسة اهل الدین شرف الدنیا والآخره، همنشینی با اهل دین شرافت دنیا و آخرت انسان را تضمین می کند. روایت در باب همنشینی با اهل دین است. مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه در مرآت العقول در شرح این حدیث میگه آقا این احتمال هست که اینجا اصلا رفتی به علما نداشته باشه. حضرت فرمود اهل دین، مطلق مؤمنین، مطلق دیندارها، مطلق زهاد، هر کسی اهل دین باشه، هر کسی به آداب و احکام دین عمل کنه، این آقا همنشینی با شرافت دنیا و آخرته. برداشت علامه مجلسی از ظاهر روایت اینه که این روایت ربطی به علما نداره، ولی مرحوم کلینی این روایت رو در باب مجالست العلماء ذکر میکنه. یعنی میگه به نظر من، برداشت فقاهتی من، برداشت حدیث شناسانه من کلینی این است که اهل دین اینجا به هر مسلمانی نمیگن و هر نمازخونی نمیگن اهل دین. مقصود عالمانی است که باورهای صحیح دینی را از مآخذ اصلی گرفتن و به اونها عمل میکنن و این میشه عالم دین. صرف مؤمنین عادی رو نمیگه. و بالاخره این شمه حدیثی است. مجلسی میگوید من چیزی برداشت میکنم از این حدیث، مرحوم کلینی میگه من برداشت دیگری دارم. و این برداشت کی حاصل میشه؟ وقتی فقاهت آمد، وقتی انس شدید با احادیث آمد. میگه من برداشتم اینه که اهل بیت وقتی میگن دیندار، یک مضمون خاصی تو ذهنشونه. اهل بیت به همه مسلمان ها نمیگن اهل دین، نمیگن دیندار. این نظره. مثلا البته خب این نظرها هر کدوم پشتوانه علمی دارن. مجلسی میگه باید به ظاهر روایت عمل کرد، کلینی میگه ما روایات دیگری داریم که شبیه هست و میتونیم از اونها استفاده کنیم. مثلا به عنوان مثال عرض میکنم، ما از پیغمبر روایت داریم که فرمود باد رو الی ریاض الجنه، بدوید حرکت کنید به سمت باغهای بهشت. گفتن آقا باغ بهشت کجاست که ما بریم؟ توجه کنید، باغ بهشت است در ظاهر، مردم گفتن آقا باغ بهش کجاست که ما بدویم بریم ماشین بگیریم بریم. حضرت فرمود حلق الذکر، منظورم از باغ بهش حلقه ذکر است، حلقه ای که در اون حلقه، در اون مجلس، در اون اجتماع ذکر خدا گفته بشه، علم گفته بشه، فقه گفته بشه. پس از باغ بهشت مقصود چی بود؟ مقصود علم بود، مقصود ذکر بود. اینجا هم کلینی بزرگ رضوان الله علیه میگه اهل دین مقصود علما هستن، حالا چه عالمان باشن چه اهل دین. روایت مضمونش اینه: همنشینی با دینداران واقعی شرافت دنیا و آخرته، برعکس چیزی که متاسفانه بعضی وقتها در جامعه دیده میشه. یه دفعه فکر میکنن شرافتشون نشستن با رؤساست، شرافتشون در همنشینی با رئیس بانک و نماینده مجلس و فلان پولدار و فلان شخصیت مشهور است. این نیست. شهرت که شرافت نمی آورد، شهرت برای خود اون شخص هم شرافت نیاورد، چه برسه برای تویی که میخوای با او همنشین بشی. این که مثلا من مسئولیت اجتماعی داشته باشم، فلان کار باشم، این که شرافت نمی آورد. خدمت شرافت می آورد، این که یه نفر مسئول باشه و خدمت کنه، ولی صرف مسئولیت برای خود اون شخص هم شرافت نیاورد، چه برسه برای منی که بخوام با او همنشین بشم. ولی همنشینی با دینداران، همنشینی با مسجدی ها، همنشینی با علما شرافت دنیا و آخرت انسان رو تضمین میکنه. پنجمین حدیث از این باب و آخرین حدیث، راوی میگه سمعت ابا جعفر، من از امام باقر سلام الله علیه روایت شنیدم که حضرت فرمود لمجلس اجلسه الى من اثق به، نشستن در مجلسی که، نشستن با شخصی که اثق به، من اطمینان داشته باشم به او. امام باقر فرمود من در یه جلسه بنشینم با یه نفر ولی به این شخص اطمینان کامل داشته باشم، او سقفی نفسی من عمل سنه، برای من بهتر است، برای من سقه بیشتری دارد، استحکام بیشتری دارد از یک سال عبادت. یک روز، یک جلسه همنشینی با یک شخص مورد اعتماد برای من امام باقر بهتر است از یک سال عبادت. باز اینجا همون اختلافی که در روایت قبل گفتیم هست. ظاهر روایت اینه که من اثق به، آدم موثق. خب آدم موثق معنای خاصی داره. مرحوم علامه مجلسی در این روایت هم باز میگه به نظر من روایت در مورد علما نیست، در مورد رازدارهاست. من اثق به، کسی که اگر امام یه حرفی بهش زد، یه رازی بهش گفت، یه حرف دینی یا حرف سیاسی بهش زد، فردا فاش نکنه، اسرار آل محمد علیهم صلوات الله رو حفظ کنه. امام باقر فرمود یک جلسه هم نشینی با یه همچین آدمی که بشه چهار تا حرف بهش زد و او امانت دار باشه از یک سال عبادت بهتره، چون میتواند احادیث را منتقل کنه، چون میتواند اسرار را به بعدیها. این نظر علامه مجلسی است. ولی مرحوم کلینی این روایت رو در هم نشینی با علما قرار میده، یعنی یک جلسه هم نشینی با اهل علم، یک جلسه همنشینی با عالمان، مذاکره علم، گفت و شنود علم برای من امام باقر بهتر از یک سال عبادت است، چون در علم و مذاکره علم و مجالس علمی استحکام عقاید افراد است، استحکام اعتقادات، استحکام فقه. در یک مجلس درس است که آدم یاد میگیره نمازش رو چطور بخونه، روزش رو چطور بگیره. در یک مجلس علم است که یاد میگیره اعتقاداتش چیست. لذا از یک سال عبادت جاهلانه بهتر است، از یک سال عبادت بدون باور بهتر است. ظاهر روایت همون چیزی است که علامه مجلسی میفرماد، در مورد علما نیست. ولی برداشت مرحوم کلینی در کافی اینه که این روایت مربوط به علماست. خدا به حق امیرالمؤمنین ما را عالم و عامل به معارف دینی قرار بده. الحمدلله.